بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن مقتضى الجمع بين موثقتي ابن أبي يعفور وابن بضاه وبين صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحضرمي أنه لا يجوز التقاس بشرطين أحدهما استحلاف مريد التقاس الجاحد المنكر ثانيهما حلف الجاهد عقيب استحلافه وعليه فالتقاس يجوز بانتفاء كل واحد من هذين الشرطين يعني إذا لم يستحلف مريد التقاص أو استحلف ولكن لم يحلف الجاهد يجوز التقاص وأيضا إذا حلف الجاهد بلا استحلاف مريد التقاص يجوز التقاص والوجه في ذلك ظهور موثقتي ابن أبي يعفور وابن بضاح في اعتبار شرطين في المنع من التقاص عدم جواز التقاص أحدهما استحلاف مريد التقاص ثانيهما حلف الجاهد عقيب استحلاف مريد التقاص هذا هو حاصل الجمع ومقتضى التحقيق بين نصوص المقام ولا فرق بين أن يكون الاستحلاف في محضر القاضي أم لا للدلالة بعد النصوص بالإطلاق على الدبران مدار الاستحلاف والحلف مطلقا كموثقة ابن بضاح وبعد النصوص الأخرى ثم إنه لا فرق بين أن يكون كل من الجاهد الآخر وبين مريد التقاص شخصا حقيقيا أو شخصا حقوقيا كالدولة والحكومة والمؤسسات والشركات فكل من مريد الآخر من مريد التقاص والآخر الجاهد تارة يكون شخصا حقيقيا وأخرى يكون شخصا حقوقيا كالدولة والحكومة والمؤسسات والشركات لا فرق بينهما في جواز التقاص وعدم جواز التقاص لما ذكرناه من الشرائط من الفروع المترتبة على التقاص أنه لا فرق بين كون المال المأخوذ والذي بيد مريد التغاص من قبيل الأعيان أو من قبيل الأموال، مطلق الأموال يعني بصورة الدين، أو يكون من قبيل الحقوق أو يكون من قبيل المنافع، المنافع غير المستوفات، كل ذلك يدخل في المقام. لكن يشترط صدق المال على ذلك كله، أو يكون مما له المالية، مما له المالية. ففي جميع هذه الموارد يترتب أحكام التغاص لإطلاق نصوص المقام، لأن نصوص المقام ظاهرة في ترتب أحكام التغاص، جواز التغاص في كل ما كان من قبيل المال أو له المالية. فالحق حينئذ لابد أن يكون حقا ماليا كحق التعليف، ولو كان معنويا كحق التعليف أو حق الابتكار أو حق الاختراع ونحو ذلك، دون ما إذا كان حقا حكميا كالخيار، فليس مثل هذا داخل في أحكام التغاص لخروجه عن منصرف نصوص المقام. ومن الفروع المترتبة على ذلك، إن هذا كله سره به الفقهاء، جاء في كلام نفس كلام صاحب الرياض وغيره يأتي تفصيلا. ومما يترتب على التغاص ومن الفروع المترتبة أنه لا فرق بين كون ما بيد مريد التغاص، أي المال الذي وقع بيده من الآخذ الجاهر، لا فرق بين أن يكون من جنس ما أخذه الآخذ أو من غير جنسه. مثلا لو فرضنا أن للجاهد الآخذ مالين عند مريد التغاص، أحدهما الثوب والآخر اللحم، لكن الذي أخذه الجاهل من مال مريد التغاص كان من سنخ الثوب، فهل يعتبر مجانسة ما بيد، يعني ما يأخذه مريد التغاص، هل يعتبر مجانسته مع المال الذي أخذه الجاهل منه؟ مثلا كان عنده مالان لمريد الآخر، أحدهما الثوب والآخر اللعن، الذي يصانخ ويجانس ما أخذه الجاهل هو الثوب، أما اللحم ليس من جنس ما أخذه الجاهل، فهل يعتبر أن يكون ما يأخذه مريد التغاص في مقابل ما أخذه الجاهل من جنسه؟ فلو قلنا يعتبر ذلك، فلا يجوز له التغاص باللحم، ويجب أن يكون تغاصه بالثوب في مقابل الثوب. الظاهر من النصوص اعتبار المجانسه، وإن أنكر بعض الفقهاء ذلك وقالوا لا فرق بين المجانس وغير المجانس، ولكن ظاهر النصوص اعتبار المجانسه، ويأتي بيان ذلك. وأيضا وقع الكلام في أنه لو كان ما عند مريد التغاص من قبيل الوديعه، هل يجوز التغاص في البديع أم لا؟ سبق ذلك، والاختلاف بين الفقهاء شديد. ومقتضى القاعده ومقتضى الجمع بين النصوص المقام كما سبق أنه يجوز لكن على كراهيه، لكن في مورد جهود جاهد يعني الآخذ، لا في غير مورد جهود، يعني التغاص بالبديع إنما يكون مكروها إذا جهده الآخذ، وإلا ما لم يجهده فليس مكروها ولو كان ما بيده بديئة. هذا محصل الكلام في الجمع بين نصوص المقام. عرض بکنم به شما دو سه تا فرق مونده هست که ما اینجا تمومش بکنیم. یکی ما حسد آنچه که در اون فرع اولی که عرض کردیم جمع بین نصوص هست و اون این است که مقتضای جمع بین دو موثقه، موثقه ابن ابی یعفور و موثقه حضرمی، موثقه ابن بذاه، بین این دو موثقه و بین اون روایت صحیحه سلیمان خالد و صحیحه دوم ابی بکر حضرمی، این دو بین جمع بین این دو طایفه مقتضا این است که بگیم برای منع تقاص، منع تقاص دو تا شرط معتبر هست، عدم جواز تقاص، یکی استحلاف مرید تقاص اون جاهد رو که ایشون رو استحلاف بده، شرط دوم حلف اون جاهد عقیب استحلاف این مرید تقاص. این دوتا با هم شرطه، از دو موثقه این برمیاد. حالا ما تطبیق میکنیم و لذا اطلاق اون دو موثقه دیگر رو که گفته مطلقا بالحلف یا اون خبر نخعی که گفته به استحلاف مطلقا، این اطلاق رو اون دو موثقه چیکار میکنن؟ تقیید میزنن. الان خدمت شما که میخونیم مثلا در این موثقه ابن ابی یعفور که موثقه اول هست اینه، در باب 10 از ابواب کیفیت حکم، حدیث اول، نه حدیث، بعد معذرت میخوام، این ابن ابی یعفور در اینجا باید باشد، در باب 83، بله درسته، در باب 83 هست، از ابواب، بعد این کلان حضرمی هست، در اینجا ابن ابی یعفور رو ظاهرم باید اینجا باشه، ما همان امروز صبح من گرفته بودم، بله درسته، در باب 9 هست، در باب 9 از ابواب کیفیت حب، حدیث اول اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام روز خوندیم، قال اذا رضی صاحب الحق و یمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلفه ان لا حق له قبله ذهبت الیمین و حق مدعی فلا دعوا له. اولا این رو چیز کرده، معلق کرده به استحلاف، فاستحلفه او رو استحلاف داده، اون منکر را، اون مدعا علیه رو، صاحب حق استحلاف داده، چه کسی رو؟ اون منکر رو، اون مدعا علیه رو، فاستحلفه فحلف ان لا حق له، اون منکرم قسم خورده که هیچ حقی نداره، اون وقت ذهبت الیمینو به حق مدعی، حقش رو کلن از بین میبره. این یکیه. و دیگه هم موثقه ابن بذاح هست، حدیث دوم هست از باب 10، این حدیث که خوندیم این رو هم دارد، کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی و الف درهم فقدمته الی الوالی فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف یمینا فاجرتا فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و دراهم كثيره فاردت ان اقتص الالف درهم التي كانت لي عنده و احلف عليها فكتبت الى ابي الحسن عليه السلام فاخبرته اني قد احلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان اخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلف علیها فعلتو. بعد فکتب علیه السلام، الان شاهد ما در کلام خود امام علیه السلام هست، نه کلام راوی که کسی بگه کلام راوی حجیت ندارد، خود کلام امام در جواب حضرت فرمود که لا تأخذ منه شیئا ان کان ظلمک
فلا تظلمه، ولولا انك رضیت به یمینه فحلفته لامرتك ان تاخذ من تحت يدك ولكنك رضیت به یمینه. این که دارد که فلولا انک رضیت به یمینهی فحلفته، یعنی اگر تو راضی نمی شدی به یمین او و او را حلف نمی دادی، معلوم می شد که این حلف دادن تحلیف شرط است برای منع طواس، که حضرت می خواد منع بکند، تحریم بکند طواس رو، منع بکند. یکیش اینه که اگر تو تحلیل راضی نمی شده به یمین او و به قصد این که او یمین بخورد تحلیفش نمیده، چون کسی کسی رو تحلیف میدهد ارادش بر اینه، راضی است که اون یمین بخورد دیگه، به یمین اون خود اکتفا بکند که این رو تحلیف میدهد دیگه، پس به چه دایی طرف مقابل رو تحلیف میکنه؟ از اول این قبل از تحلیف این رضا در او چی آقا هست. اگر تو راضی نمی شده به یمین او و او رو حلف نمیدادی، من به تو تجویز میکردم که اون تقاص بکنی، اول من کرده گفته نه حق تقاص نداری، بعد فرمود که اگر تو رو تحلیف نمیدادی من تجویز میکردم تقاص بکنی. ولکنک رضیت به یمینه وقد ذهبت الیمین به ما فیها، و اون قسم که او خورده این حق اون چرا که فیها، یعنی فی یدک، یعنی اون چی که در دست تو هسته این رو حق تو سلب کرد. بعد این دو تا شرط رو کرده، یکی این که تحلیف، یکی کم حلف اون، چون اصل این ذهاب حق رو به چی نسبت داده حضرت؟ به یمین. بس معلومه یمین خودش هم دخیله علاوه بر اون تحلیفی که کرده، هم این مبسقه هم اون مبسقه دلالت دارن بر این که عدم در عدم جواز تقاص و منع تقاص دو تا چیز شرطه، یکی استحلاف و تحلیف از جانب مرید تقاص، یکی هم حلف خود اون منکر جاهل. این دو شرط با هم شرطن، یعنی یکی از این دو اگر منتفی بشد علی القاعده این است که اگر چنانچه حکمی به دو شرط معد اجتماع و معن معلق بشد، مقتضای قاعده چیه؟ این است که به هر یک از این دو اگر منتفی بشد اون حکم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. پس علی القاعده اگر استعلاف باشد او حرف نخورد تقاص جایزه، یا اگر اصلا استعلاف نکند توجه فرمودید، ولی اینکه او حلف بخوره باز تقاص چی است آقا؟ جایزه. این دو مبسقه تقیید میزنن اطلاق اون دو روایت رو. کدوم؟
روایت باب نو چون فضاش فضای محکمه است، اصلا لازمی اختزایی که بود کنم به لحه موان بهش بسید من تقاص کنم، حتما من استعلاف و حلف صورت بگیره.
بله بله، ملاک استدلال و محق استدلال در اون ذهبت الیمین و به حقهی هست که فرمود که وقتی که تو حرف دادی اون حرف خورد دیگه لا حق لهو، نگفته لا دعوا لهو، این که نمیتونه دعوا هم اقامه بکنه به خاطر این است که حضرت فرمود که چون حقش از بین رفته نمیتونه دعوا اقامه بکنه، پس معلومه که این ملاک ذهاب حقه. اتفاق فرمود خود حضرت اینجا فرمود که چی آقا؟ لا حق لهو. این لا حق لهو، بله اون یکی که فقط لا دعوا لهو داره از اون روایت دیگه او رو ما نمیخوام بگیم، این یکی الان داره که لا حق لهو، اصلا چون حقش از بین میرد به خاطر اون حل و اون تحلیفی که او داده. روایت دوم که اصلا در مورد دعوا چی آقا؟ نیست. و اما اطلاق اون سه تا روایت اصلا اطلاق داره، یکی که دلالت داره برای اینکه مطلقا به استحلاف کافی هست، که اون روایت سندش البته ضعیف هست و این روایت که نخعی بود دیگه، روایت نخعی بود که بله دارد که فر رجله در همون باب ده حدیث اول، فر رجله یکون له على الرجل المال فیجهده قال ان استحلفه فليس له ان یاخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه فهو على حقه. این دارمدار چی کرده آقا؟ استحلاف کرده. توجه فرمودید. و دو تا دیگه روایت هست که صحیح هست مال حضرمی و صحیح سلیمان خالد، این دارمدار باز استحلاف کرده. ان استحلفه علی ما اخذ منه تجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمه بناء على الاستظهاری که کردیم ضمیر فاعلی يحلف به شخص مورد تقاص برگردد، این صحیح دلالت دارد بر دوران مدار چی آقا؟ استعلاف. دیگه نگفته حلف اون شخص اذا استحلفه على ما اخذ منه فجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمه. اون هذه الكلمه رو در خود صحیح دیگر حضرمی که بود کلام کی بوده؟ مدیر تقاص بوده. تاجه فرمودید فجائز ان يحلف، یعنی وقتی که او رو استعلاف داد دیگه کار تمومه، دیگه میتونه بگیره و میتونه محل بخور برای اون چرا که گرفته که مال خودشه. کما اینکه در اون صحیح بغباغ که عبارتش این بود که اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، این تحلف خطاب به کی بوده؟ خود شخص مورد تقاص. این صحیحه پس اطلاق دلالت دارد، مثل همون نخعی میشه، مال نخعی. اون سند ضعیف بود، این سند صحیحه که دار مدار چی هست آقا؟ استحلافه. صحیح سلیمان این رو ببینید آقا، سعد تو عبدالله السلام ان رجل
این دلالت نمی کنید دار مداره، اطلاق داره.
بله بله به اطلاق میگیم، ما اطلاق میگیم دیگه. پس چی میخوام بگیم؟ اطلاق میخوام بگیم، اطلاقه. یعنی چه؟ این که اون حلف بخورد که حلف چی آقا؟ اون مقابل جاهد نخورد، اطلاق داره. خب این روایت دوم هم همینجور دارد که وقع ان رجل وقع دی عنده مال فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندی مال آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجحده. من دیروز اجحده خوندم، به نظر میرسد که اجحده درسته، چون جهود جهده با به افعال نرفته، اجحده همون اجحده، یعنی متکلم وحده هست. سؤاله اجحده و احلف علیه کما سنه، یعنی همون جی که او جهده توجه فرمودی و حلفه، منم میتونم حرف او رو انکار بکنم و رو حرف خودم قسم بخورم، این اجحده اصحه. خب کما سنه قال علیه السلام ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما ابته عليه. خب این چی شد الان؟ این الان دار مدار حلف کرده، چون در صدرش اومده که فحلف ثم وقع له عندي مال، او حلف خورده. توجه فرمودید؟ حالا اون حلف اطلاق داره باز، از اینکه استعلاف به او بده یا استعلاف چی آقا؟ نده. اون دو تا موثقه که دو تا شرط رو کردن، اطلاق این ستاره باید رو چیکار میکنن آقا؟ تغییر میزنن. میگه استعلاق اینا گفته مطلقا چه حرف بکنه چه نخورد، اون گفته که هر دو تا شرط دیگه، هم استعلاق هم حرف بعدی رو، اون استعلاق رو مقید بکنه به ما اعطا کنه متعقبا به حرف المکابر الجاهل. همچنین این حرف رو هم تغییر میزند، اطلاق این حرف رو به ما اعطا کنه مسبوقا به حرف، کما اینکه شیخ طوسی همین رو هم کرده، ولی که اونجا است که من کرده اون مسبوق به حرف. توجه فرمودید؟ پس در نتیجه این میشد جمع بین این نصوص، ما حاصل این میشد که در منع جواب بله
مسبوق به استحلاف
اینجا استحلاف بله، نه نه مسبوق به تحلیف یا استحلاف
اینجا شما فرمودید هر طرف تلاحت بکنیم این رو.
حالا اجازه بدید الان این پس مجموعاً اینه که اون دو تا روایت مقصود ما، اون دو تا روایته، اون دو تا روایت، اون دو تا روایت به تون واسطه برای عدم جواز تقاص ظهور دارن در اشتراط دو تا شرط معن، یکی استحلاف یکی هم حلف عقیب استحلاف. وقت اطلاق این دو سود تغییر خورده میشد در این فرض، درسته؟ بله. اما کراهت تقاص رو که عرض کرده بودی، کراهت تقاص رو که عرض کرده بودی در صورت جهود در ودیعه، اون هم میشد در صورتی که حلف و استحلاف با هم دیگه تحقق پیدا چی آقا؟ نکرده باشه. نتیجه این میشه اجماع کسی اینجا نقل نکرده، من ندیدم. اگر شما در اینجا آوردید اجماع رو، حرف درستیه. من ندیدم کسی اینجا نقل اجماع بکند، هیچ کس از باحثینی که اینجا من ملاحظه کردم. بله یادم نمیاد، بیارید اون رو بعدا عرض کنم به شما، بیارید که حتما مطلقا یعنی حلف باید در محضر قاضی باشه، حتی در مورد تقاص. این من ندیدم این رو، لااقل در خصوص موارد تقاص این نصوص ما اطلاق دارم. استفاد فرمودی؟ بله. در خصوص تقاص این نصوص ما اطلاق داره. بله. اون اگه گفتیم باید اون هم بشد که اجماع در این لوبیس علا فرضی که باشه، من الان نمیخوام تصدیق بکنم، علا فرضی که اون اجماع هم باشه در این لوبیس حمله بر غیر مورد چی میشه آقا؟ تقاص میشه. حتی فقها گفتن لازم نیست که اصلا رجوع به حاکم بکنه، میتونه تقاص بکنه. در نص کلام تابریاز اومده بود در اجماع حلف
الاستحلاف میخوان بگیم مانع جواب تقاص میشه. آه. این حلف الاستحلاف بین خودشون مگه باشه میشه مشکل.
اطلاق داره نصوص دیگه، نصوص صریحه اطلاق داره، عرض کردیم نصوص اطلاق داره، ما نصوص عقل میکنیم مگه اینکه اجماع بیاد در خصوص این مورد، اون کلی کفایت نمیکنه. در خصوص این مورد اگر اجماعی باشه بله ما عقل میکنیم. من تا الان ندیدم، ملاحظه بفرمایید اگر در خصوص این مورد دیدید که این اجماع در اینجا هست بیارید. بله مقتضی قاعده همین است که عرض کردیم خدمت شما.
استاد پس بعد از حکم حاکم هم تقاص جایزه مگر که به استلاح صورت بگیره؟
بله بله، حتی اگر حاکم هم حکم کرده باشه، البته در صورتی که استلاح نکرده باشه یا اینکه حرف نخورده باشه، باز تقاص چی است آقا؟ جایزه. بله بله، حالا علا فرض این که
من نیاز نیستش گاهی وقتی که یکی بیانه میاره، یکی بیانه میاره مال دیگری رو میگیره.
بله این علم و اختلاف دارن همینطوره، به اصطلاح نوبت نمیرسه، به اصطلاح نوبت نمیرسه و اصطلاحی هم نکرده بود. توجه فرمایید حضرتشون درسته که اینجا ما گفتیم که اون نصوص اطلاقات جواز تقاص مقدم هست و لذا مگر اینکه بگیم حکم حاکم رو مانع قرار بدیم این وسط، توجه فرمایید که اینم یه تعامل قبلا گذشت.
حکم حاکم بدون این اصلا بدون قسم ممکن نیست، چون اگه خود این مدعی که مالش برده شده میخواد تقاص بکنه، اگه بیانه داره که میره شکایت میکنه با بیانه میگه تمام شد.
بله بله
بله
بله بله.
غیر بیانه هم باشه خب بدون حرف قاضی بشه حکم کنه.
چرا در گفتن در بحث استلاح گفتن که یعتبر فی اعتبار حکم الحاکم و احلافه المنکره استهلاف المدعی، که لولا استهلافه همونجا هم گفتیم حکم حاکم به احلاف کفایت چی آقا نمی کنه. این حرف اینجا هم میتونیم بگیم بله بله نمیتونه حکم کنه، درسته. الان فرض این که اگر بکنه که همون کنجا فرض کردن در همون بحثی که قبلا داشتیم که لو حکم لو احلف الحاکم المنکره بدون استهلاف لا اثره، اینجا همینجور میشه بلا اثر میشد. پس در مجموع این است که استهلاف دار مداره، نصوص اطلاق دارد، مگر اینکه عرض میکنم خدمت شما اجماعی در خصوص مقام کسی پیدا بکند، ما در کلمات اصحاب که الان در باب تقاص دیدیم هیچ کدوم از این کلماتشون نبود تا بعد. بله این از این فرق. وقتی یک مطلبی به این است که فرق نبکند بین اینکه این شخصی که مرید تقاص هست یا اون آخذی که جاهد و مکابر هست از شخصیت‌های حقیقی باشد یا شخصیتی چی باشه آقا؟ حقوقی باشه. نصوص مقام اطلاق دارد، فرقی ندارد. ممکن است که اینی که مرید تقاص هست اصلا شخص خاصی نباشد، دولت باشد، کسی اومده مال رو گرفته، یا اینکه عکسش اون شخص باشد، اون طرفی که مال رو گرفته چی باشه آقا؟ دولت باشه. حالا دولت قاسم باشد یا ایر باشد یا اینکه ان خطئن باشد فرق ندارد. در بحث زمان فرق بین خطا و جور و ظلم فرق چی آقا؟ نیست. منتش الان انکار میکنند پرونده گم شده، ما خبر نداریم و نمیدونیم، ما هیچی دیگه پایمال شده قضیه. اون وقت این شخص خودش علم دارد، توجه فرمودید، و اونم نمیداد دیگه. خب اینجا بحث تقاص میشه، میتونه تقاص بکنه، اما اگر چنانچه همون هم اتقل کلام ان کلام هرچی که اونجا گفتیم تا به حال در اینجا هم چی آقا میام. نکته بعدی این است که اگر چنانچه ما بخوام بگیم که این مطلبه که آیا اون مالی رو که در دست مرید آخذ هست، مرید تقاص هست، که از اون آخذ مکابر مالی به دست او واقع شده است، این مال حتما باید از اعیان باشد یا نه؟ آیا یعتبر که خودش این مال باشه یا مثلا دویوم باشه فرقی نداره؟ عین مال باشه، اعیان باشه، از دیون باشد، از حقوقی باشد که حق مالی باشد که یعتبر اون حق اندل اغلاعی چی آقا؟ مالا مثل حق سرگفلی توجه فرمودید اون حقه و ما کنید یعتبر چی آقا؟ مالا و بسیار از حقوق، حتی حقوق معنوی هم همینطور مثل حق الاختراع، حق الابتکار، حق التالیف، اینا هم یعتبر اندل اغلاعی چی آقا؟ مالا. و یا اصلا از قبیل حق نباشد، منفعت باشد، منفعتی که شما تصور بکنید چیزی دارد، مثلا خانه یا چیزی منفعت دارد. توجه فرمودید یک حیوانی رو قصد کرده این حیوان منفعت دارد، یا اینکه یک ماشین رو قصد کرده این ماشین چی داره آقا؟ منفعت دارد. خب این منفعت هم گفتن داخل، چون اونم یعتبر چی آقا؟ مال. به خلاف حق حکمی مثل خیار، مثلا حالا چطور قابل تصویر عقد دارد یا ندارد حرف دیگری، بعد از حقوق گفتن آقا معلوم نائینی دارد و دیگران، که حق دو قسمه، حق مالی و حق چی آقا؟ حکمی. حقی که حکمی باشد یعنی اصلا لا یعتبر مالم، توجه فرمودی. خب این تحت این نصوص نمیرن. آنچرا که صدق مال یا ماله المالیه که ملاکش هم همین است که یبذل به ازاهی چی آقا؟ مالون باشد، داخل در این نصوص تقاس ما میاد و صاحب ریاض هم در اینجا عبارتش و صریح در متن تحریرم بود. البته
حق
حکمی
مثل چی؟
حق حکمی رو البته گفتم خدمت شما، مثال زده مرحوم نائینی در اون کتاب منیت طالب مال موسی شیخ موسی خنساری به خیار گفتین از قبیل حق چی است؟ حکمی هست، ولی تصریح کرده تقسیم میکنه اصلا اونجا حق رو با بیان خیلی جالب مفصل حق حکمی رو تعریف کنند، حق مالی تعریف میکنند، حق حکمی رو از قبیل همین گرفته. آدرس سودا مطالب بفرمایید اینجا.
معقول طرف
آره ممکنه که یک تصویری بکنیم، من الان تصویر با خودتون دیگه، ولی همین مقدار میخوام عرض بکنم که اونی که مال اعتبار نمیشد مجرد حکم شارع هست، این از منصرف نصوص ما چی هست آقا؟ خارجه، روشنه. برای اینکه صدق حق هم بهش بشه، مثلا حقوق اخوان مؤمنین، فرزن ها، حقوق حق همسایه یا انواع بعضی از حقوق، این اصلا لا یعتبر مالا. بله به خلاف حق السبق، ممکن است کسی بگه حق السبق در بعضی از موارد ولو در مسجد مال اعتبار نشده، اما در بازار حق السبق مال اعتبار چی آقا؟ بشد مثلا. بله خب
جا حق مالی مال رو باید تقاس کنه یا حق رو باید تقاس کنه؟
بله
در حق مالی هم حق رو
حقی که مالی باشد بالاخره یک مالیتی در نزد اهل خبره دارد، اون مالیتش رو اهل خبره باید تخمین بزنن، تقویم بکنن، تقییم بکنن و اون رو میتونه تقاس بکنن. بنابراین چون به قیمت هم میاد، میگیم در مسائل بعدی که میشه به قیمت چی کار کرد آقا؟ تقاس کرد. عرض بکنم خدمت شما عبارت ریاض هم در اینجا هست که مبتدا اطلاق النصوص عبارتشونه و الفتاوا و ظاهرهما و صریح جملة منهما عدم الفرق في الحكم بين ما لو كان المال المقتسمين من غير جنس الحق او من جنسه، ان جنس حق باشد یا جنس حق چی آقا نباشد. اون اعیان و اموال و دیون که خودش مسلمه روشنه، چون این حق مورد اختلاف بوده، رضایشون دارد که فرق چی آقا نیست بین اینو، بین حق و غیر حق. غیر حق عقد کردیم چی؟ مثل منفعت، منفعت بعضی از منافع هنوز مال صدق نمی کند. خب این سیاره این الان منفعتی دارد، هنوز چیزی استفاده نشده مال باشد، یا فرض کنید یک حیوانی یا چیزی دیگری که قابل استفاده هست و هر آنی میشد در برای منفعت و پول بدن، این ها منفعته و در نظر اغلا منفعتش مالیت هم دارد، لذا منافع غیر مصطفی تحت زمان میرد در برخی از موارد قصد، قصد مثل عبد کسوب اون منافعش چی است آقا؟ تحت زمان. یا حتی حر کسوب رو هم هست که حق این است که حتی حر کسوب رو هم قصد بکند، خود حر مالیت ندارد، ولی منافعش غیر مصطفی چی داره آقا؟ مالیت داره، تحت زمان میرد. اینم همینطوره، فرقی نداره. مطلب سوم این است که آیا باید از جنس اون مأخوذ باشد یا خیر، یعنی این مورد تقاس ما یه تقاس به اونی که الان شخص مدیر تقاس میخواد بگیرد به ازای اون مالی که اون غاصب مقابل جاهد ازش گرفته، باید این دوتا مجانس باشن، هم جنس باشن یا خیر. مثلا فرض کنید که الان مالی که در دست این مدیر تقاس واقع شده از اون مقابل دو جنسه، هم سوق به او داده هم لح، هر دو هم اون مقابل لحمش و هم سوقش در دست این شخص مدیر تقاسه، ولی اون مالی که اون ازش گرفته چی بود آقا؟ سوق بوده، پارچه بوده. اینجا آیا شرطه؟ بعضی گفتن نه شرط نیست. در ریاض رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید، عبارت ریاض رو در ریاض، البته ما نقل کلامش کردیم آدرس دادیم، ایشون استظهار کرده در ریاض از اطلاق ادله و کلمات اصحاب عدم و اعتبار مجانسه رو، توجه فرمودید از اطلاق کلامشون. بعد گفته که خلافاً لشهیدین و تبعه فی ذلک المحقق النراقی، این دو بزرگوار، سه بزرگوار اینا مخالفت کردن. ما از کردیم نه، الحق و الانصاف این است که این مجانست چی است آقا؟ معتبر. چرا؟ به قرینه اون دعا و اون کلمه‌ای که حضرت فرمود بعد از تقاس بگو اون رو، اون چیه؟ اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی. خب حالا ما سوال میکنیم، الان این شخص اگر چون دو تا مال از اون مقابل جاهد آخذ در دست او هست، یکی صوب یکی چی آقا؟ گوشت. اونی که او ازش گرفته چی است آقا؟ صوب. حالا شما برید به وجدان عرفی خودتون رجوع بکنید، ببینید اگر او صوب رو به جای اون مال بگیرد صدق میکند مکان مالی، یا لحم رو به جای او بگیرد کدوم مکان مالی صدق میکند؟ بدون شک و تردید عرفاً صوب صدق میکند. لحم رو بخواد بگیرد صوب هم در دستشه، بخواد الان لحم رو بگیرد بگد من این رو مکانو میگیرم، هر دو صدق میکنه، درسته؟ البته بله، ولیکن بنده جای تردید نیست برام. اونی که عرفاً برام هست اینه که عرف میگه نه، تو ازت صبح گرفته، تو چرا لحم گرفتی؟ مگه صبح و فضلتون نیست؟ همون جنس هم هست،
خود آخذ هم میتونه بعد اعتراض بکنه.
بله تمام شده، اینه عرف او رو تنبیه میکنه، حتی میگه اونی که ازت گرفته اون صبح بوده، به جای اون صبح همین صبحی که در دست تو بگیر، تو گوشی شفاف داری، گوشی که از تو نگرفته که. اللهم انی آخذ بله هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی، هذا مکان ذات مجانست، زود در مجانست دارد. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.